خدا داره میده اینو. العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء، که اون راه کسبش با این علوم اکتسابی متفاوته.
اصلا میشه گفت حکمت اکتسابی به معنی متعارفش نیست، یعنی اعطایی.
بله بله اعطایی. اصلا حکمتی که قرآن داره بیان میکنه. لذا از جناب لقمان سوال کردن، خب همکاراش اینا چوپان بود دیگه، چوپان دیگه اومدن گفتن چطور خدا به شما حکمت داد به ما نداد؟ ایشون چند تا نکته اینجا اشاره کردن. یکی این که من کم حرف زدم زیاد فکر کردم. لذا در نهج البلاغه هم داره کسانی که اهل فکر و تعقلن باب ریزش حکمت الهی عقل است و فکر،
زمینش فراهم میشه.
بله یعنی آماده میشه. نکته دو، لقمان اشاره کرد که جناب لقمان من چیزی که در بارش اطلاعات نداشتم، به قول خودمون تخصص نداشتم، به من مربوط نبود، درباره اونها ورود نمیکردم.
حالا تقف ما علی سلک به
آره دیگه، یعنی اصلش میشه همون که چیزی که نسبت بهش علم و آگاهی نداری
دنبالش نرو،
دنبالش نرو، در قفایش پشت سر شرکت نکن. اینم یک نکته. ولی در جنبندی میبینیم اونهایی که صاحب کتاب مقدسن، یعنی پیامبر عظیم الشان، یعنی حضرت موسی، اینها باید به یک درجه از رشد برسن تا بتونن اون وحیی که جهانی است اون رو بتونی تلقی کنی.
یعنی مراحلی باید بگذرن.
بعد بهتره. بعد اهل تدثر باشی، یا ایها المدثر باشی، یا ایها المزمل باشی. باید سالهای متمادی تحت تربیت قرار بگیری.
ورزیده بشن.
تا اینکه بتونی تلقی کنی این قول ثقیل را. قول ثقیله. وحی ثقیله. حالا چه برای سینه پیامبر عظیم الشان، چه برای حضرت موسی. وحی علی حال از عالم ملکوت میخواد بیاد عالم ناسوت. این طرف باید چیزی بین ناسوت و ملکوت باشه تا بتونه سنخیت ایجاد بشه، تا بتونه اون وحی رو تلقی کنه.
چون مسئولیت سنگینتره، مقدمات بیشتری هم لازم
داره. حالا اون مسئولیتش یک طرف، خود اصلا قول ثقیلیه.
بله. بله خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید و برای خود منم مسئله روشن شد. برای منم این سوال بود که در واقع این مقایسه تو ذهن پیش میاد که مگر حضرت یحیی فضیلتشون بیشتر از پیامبر اولوالعزمه، که این جواب شما کاملا مسئله رو حل کرد. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شمنده با شماره 935-0131
بله
سوال کردن که توبه کفر و شرک چیست؟ حالا در قرآن آمده که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند نمیبخشد کسی را که به او شرک بورزد. حالا این با توجه به این آیه شرک و کفر، آیه توبه داره یا نه؟ بعد بفرمایید که توبهش به چه شکل هست.
این که در اون آیه اشاره فرمودید که نمیبخشه، بدون توبه نمیبخشه، چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند خیلی از گناه ها رو میبخشه.
پس اونجا مقصود این است که اگر شرک کسی داشته باشه
مشرکانه بمیرد
توبه نکرده باشه خدا نمیبخشه.
ولی اگر خب شما وقتی که پیامبر مردم رو دعوت کرد به اسلام،
اونا مشرک بودن،
مشرک بودن دیگه، مسلمان شدن، با مسلمان شدن یعنی شهادت این را بر زبان جاری کردن باعث پاکی اونها و قبولی مثلا اعمال اونهاست. الاسلام یجب به ما قبله.
یعنی چی آجا؟
یعنی
اسلام... این جمله چون زیاد من شنیدم بفهمد که یعنی
اسلام ما قبل هر چی خطا کردی، گناه کردی در قالب همون شرک و کفر، همه اونها رو میپوشاند، همه اونها رو برطرف میکنه، انگار شما تازه متولد شدی. شما ملاحظه فرمودید در فتح مکه، خب خیلی ها در جنگ های چه جنگ بعد، چه جنگ احد، چه جنگ های دیگه، خب خیلی از مسلمان رو کشتن،
در جنگ ها شرکت کردن.
بله بند. ولی همین که مسلمان شدن انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. خب این که سوال کرده توبه شرک چیه؟ توبه شرک مسلمان شدن. توبه کفر چیه؟ مسلمان شدن. بله. شهادت این بر زبان جاری کردن و بعد هم بر اساس اعتقادات صحیح اسلامی عمل کردن. این میشه توبهش.
بله بسیار خب. حالا این اگر کسی که مشرک بوده و یا کافر بوده حالا مسلمان شده، چیزای دیگری به گردنش، حالا اون که میفهمد مثلا مناسک، نماز و روزه و اینا، که اگر ابتدا مشرک بوده و حالا مؤمن شده اونا دیگه نیاز نیست مثلا قضا کنه. حالا اگر به حق الناس به گردنشه، به کسی بدهکاره، نمیدونم این چیزا رو گردنشه، اینا رو اون تحت اون الاسلام یجب با ما قبله قرار میگیره یا خیر؟
ظاهرش اینه که نه، اونا دیگه، ما حتی اگر یک مسلمانی نوجوان رفته توی باغ کسی، بعد خیلی عقلش نمیرسیده اصلا، به حد تکلیف هم نرسیده، یک گردوی رو مثلا فرض کنید از درختش کنده خورده، بعد که به تکلیف میرسه بعد حتما نسبت اون یک گردوی که رفته از باغ کسی بدون اجازه صاحب ملک خورده باید پاسخ بده. برای اون چون حق الناسه، اونجا ظاهرش اینه که بعد تا اونجا که در توانش هست جبران کنه،
یعنی اون ربطی به کفر و اسلام نداره، اون حق الناسی که باید اداش کنه.
ولی از عملی که رفتاری که پیامبر عظیم شان با این مشرکان انجام داد، اینهایی که این همه آدم رو مؤمن را زدن شهید کردن، عموی پیامبر را سید الشهدا بود دیگه،
حمزه
سید الشهدا، خب این رو با اون وضع مسله کردند و اینها، و حضرت اینا رو بخشید. معلومه که یک بخشیدنی از به صاحب اون کسی که از دنیا رفته میخواد. ظاهرش اینه که باید حتما تو بحث حق الناس تلاش خودش رو بکنه.
بله.
ولی نسبت به احکام و اینها نه دیگه، از الان که مسلمان شده دیگه اون نماز، با اینکه احکام مشترک بین کافر و مشرک و مؤمن، یعنی احکام برای همه انسان هاست، خطاب به خدای سبحان در اینکه اقم الصلات، یعنی ای انسان اقم الصلات، چه مشرکی باشی چه مؤمن باشی، مسلمان که میشه انگار همه اونها رو مثل کسی که توبه کرده همه اونها رو کنار میگذارن و انگار شما از اول مثلا مسلمان بودی و تکلیفت انجام دادی.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودین. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده با شماره 930-58-35 پرسیدن که چرا سوره توبه با بسم الله شروع نمی شود؟ حالا گرچه این سوال رو بارها در برنامه گذشته پاسخ فرمودید، ولی خب چون مدت زیادی ازش گذشته استدعا میکنیم که پاسخ مجدد بفرمایید.
یک قول اینه که سوره براءت ادامه سوره قبله، سوره انفال.
بله.
خب وقتی ادامهش باشه دیگه بسم الله نمیخواد، یعنی این دو سوره در اصل یک سوره است. این یه قوله. قول دیگری که ما خیلی تاکید روش میکنیم اینه که علی حال این سوره با براءت آغاز شده، با انزجار و براءت جستن از مشرکان مطرحه. خب رحمانیت خدای سبحان و رحیمیت خدای سبحان با این هماهنگ نیست. لذا شما میبینید در خطبه هایی که از زینب سلام الله علیها در کوفه و در شام خوندن بسم الله الرحمن الرحیم نگفتن، با حمد و ثنای الهی آغاز کردن، ولی بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای خطبهشون نبود.
در واقع تفسیر سوره براءت رو گفتن.
بحثا که حالا دیگه اینجا بحث برخورد خدای سبحان با مشرکان مطرحه.
بله.
یعنی اون صفت هر شبت که جلالی خدای سبحان و برخورد شدیدی که خدای سبحان با کفار و مشرکان داره اینجا مطرحه، اینجا جای بسم الله الرحمن الرحیم نیست.
جناب استاد، برخی سوره های دیگه هم هستن که در واقع با شدت و حدت آغاز میشن، مثل سوره مسد که تبت یدا ابی لهب و تب، اونجا چطور توجیه میشه که اون سوره بسم الله داره؟
مفسرین اون که قول اول رو عرض کردم در از این گونه مطالب در ذهن شریفشون هست که گفتن که علی حال این ادامه سوره قبله، چون اونجایی که خدای سبحان عذاب هم می کند، خود این عذاب الهی یک نوع رحمت بر امتشه.
بله.
بنابراین اونهایی که اون مبنا رو دارن که میگن این دو سوره یک سوره است، اونها اینجا راحت میتونم پاسخ بدم. اما یک نکته دیگری بنابر مبنای دوم وجود داره، اینه اونجایی که داره خدای سبحان خط میده، اینجا اصلا اعلان جنگ کرده، اونجا داره نفرین میکنه، بریده باد دستان، بحث جنگ نیست، از خدای سبحان میخواد که در اثر نفرین میکنه ابو لهب را، در از دعا بر علیهش داره انجام میده. اما در سوره براءت نه، دستور عملیات بر علیه مشرکینه که یه مهلت به اینها داده شده و میفهمد که هر جا اینا رو گیر بیارید اینها رو باید از بین ببرید. مسئله نفرین نیست، مسئله دستور اقدام و عمله.
بله خیلی متشکرم. حالا یه سوال دیگه هم باز خودم به ذهنم رسید اگر اجازه بفرمایید، راجع به این که در برنامه‌های گذشته فرموده بودید که با نزول بسم الله الرحمن الرحیم در واقع پرونده یک سوره باز میشه.
بله.
حالا اگر ما سوره براءت رو طبق قول مشهور یک سوره کامل بدانیم و ادامه سوره انفال ندانیم، چه جوری گشوده شده؟ آیا با فقط با اعلام حضرت رسول بوده که این یک سوره جداش، یا اینکه
یعنی همون باز جبرئیل خدمت پیامبر رسیده است و اعلام کرده که این یک سوره است منتها بدون بسم الله؟ یعنی همه اینها بر طبق اون نقل توقیفی است دیگه.
بله.
ما اون بسم الله ها رو بنابر نقلی که مثل حضرت امام و دیگران قائلن که هر بسم الله در هر سوره ای متعلق به اون سوره است و جز اون سوره است، خب اینجا فرشته آمده است، فرشته وحی، و سلام رسانده از طرف خدای سبحان که پیامبر سوره دیگری را آغاز کن تحت عنوان براءت. یادتون باشه راجع به اسم گذاری سوره هم قبلا صحبت کردیم که بله. اصل اینه که نام سوره ها توقیفی است، یعنی اینها رو خدای سبحان اعلام میکنه که این سوره رو اسمش بذار فاتحه، این رو بذار آل عمران، این رو بذار براءت.
بله خیلی متشکرم. حالا همین که سوره براءت هم بسم الله الرحمن الرحیم نداره، خودش در واقع دلیل دیگری است برای اینکه بسم الله های سوره های دیگه نازل شده.
حسن. بله بارک الله. بله. نکته درستی
این عرضم تایید میفهمم.
بله بله
خیلی متشکرم از توضیحتون جناب استاد ملکی. فرصتی برای طرح سوال جدید نیست. کلام پایانی اگه دارید میشنویم.
به خدا پناه میبریم از دروغ. دروغ اگر کسی وارد بشه در این وادی، لذا فرمود النجاتو فالصدق والهلاکتو فالکذب.
بله.
خیلی این روایت مهمه. اگه میخوای نجات پیدا کنی صادق باش، زندگیت بهت خوش میگذره. اگه میخوای هلاک بشی در همین دنیا دوباره دروغ برو. خدا انشاءالله ما رو جز راستگویان قرار بده.
خیلی متشکرم. الهی آمین. یک بار دیگر ایام ولادت حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق صلوات الله علیه ما رو خدمت شما عزیزان شنونده و همچنین جناب استاد ملکی بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم و تا برنامه آینده پرسمان قرآنی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون. به سپهر گفتم قمرت مبارک، به وصال گفتم سرت مبارک، به وجود گفتم گوهرت مبارک، به شکیب گفتم ظفرت مبارک، به کلیم گفتم شب احمد آمد، به مسیح گفتم که محمد آمد، به مسیح گفتم که محمد چو ملک ز گردون گذرد سروشم، چو شراب کوثر ز درون بجوشم، به وصال ساقی ز شعف بکوشم، من و های و هوی و دو لب خموشم، که همار جانم دهن و ستانت، ز نبی بگوید ز علی بخاند، به کلیم گفتم شب احمد آمد، به مسیح گفتم که محمد آمد، به مسیح گفتم که محمد آمد، حافظ خدا بود پر همه جای مکه، ز خدا بود پر همه جای مکه، شده غرق عالم به فضای مکه، زده پر وجودم به هوای مکه، به زمین مکه، به سمای مکه، به مقام کعبه، به صفای کعبه، به رسول اکرم، به خدای مکه، به شکوه کعبه، به جلال احمد، که خداست پیدا به جمال احمد، به کلیم گفتم
شب احمد آمد به کلیم گفتم به مسیح گفتم که محمد آمد به مسیح گفتم
جلوه از جامعه دینی
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز
خیابان فرهنگ
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور تا قله های نور تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور
بسم الله الرحمن الرحیم ما کار خیش را به خدا واگذاشتیم در دل به غیر بذر توکل نکاشتیم چشم امید ماست به لطف خدا و بس و از غیر او امید و تمنا نذاشتیم سلام به شما شنوندگان فرهیخته خیابان فرهنگ امروز همراه با مفاتیح الحیات میخواییم با هم قدم بزنیم توی یه خیابان فرعی از خیابان فرهنگ اما پر از اتفاقات مهم و تصمیم گیری های سرنوشت ساز کوچه مشورت دهی
خیابانی به وسعت قانون
به رنگ کرامت
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمی گردد
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است
خیابانی به زیبایی زیستن
و دلنشینی دانستن
و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است اینجا
خیابان
فرهنگ
با من بیا تا آسمان تا آسمان ها
دوستان گرامی وقتی با دیگران مشورت می کنیم فرصتی برای یادگیری و کسب تجربه پیدا می کنیم ما با شنیدن نظرها و پیشنهادهای دیگران می تونیم دیدگاه‌های جدیدی رو کشف کنیم و مهارت هامون رو ارتقا بدیم
ایستگاه مبدأ
عزیزان مشورت کردن و مشورت دهی در اسلام فقط توصیه اخلاقی نیست بلکه اصل مهم در اداره امور فردی و اجتماعیه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با وجود برخورداری از علم الهی همیشه با اصحابشون مشورت می‌کردن. این نشون دهنده اهمیت بسیار این سنت حسن است.
صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت خود می روید صدا کن مرا
دوستان همراه خیابان فرهنگ نشد ترویج فرهنگ مشورت و نهادینه کردن اون در تمامی عرصه‌های جامعه ضروری و حیاتی خدمت شما دوستان خیابان فرهنگ عرض کنم که این امر نیازمند آموزش و آگاهی بخشی تغییر نگرش‌ها و باورها و ایجاد سازوکارهای مناسب برای مشارکت مردم در تصمیم گیری هاست جامعه ای که مشورت رو سرلوحه کار خودش قرار بده نه تنها از خرد جمعی بهره مند میشه بلکه انسجام و همدلی بیشتری هم داره.
ایستگاه دانش
حجت الاسلام بر مسلمین علی قمی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، دوستان عزیز و بزرگواری که برنامه خیابان فرهنگ رو دنبال میکنن. مستحضرید که موضوع بحث ما در مورد مشورت و خب شما در روایات و آیات قرآن کریم بسیار در این باره شنیدید. کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی در مورد موضوع مشورت مطالب زیبا و متنوعی رو داره. اما این رو با هم بررسی بکنیم و گفتگو بکنیم که اون کسی که میخواد به ما مشورت بده، به تعبیر خودمون مشاور، چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه. اولین موردش اینه که باید خدا ترس باشه. اگر مشاور این خصلت رو داشته باشه، مورد اعتماد و اطمینان قرار میگیره و باعث میشه که انسان از این خدا ترسی یقینی رو پیدا بکنه که حتما او حرف درستی رو داره به ما میزنه. امام صادق علیه السلام در این باره به سفیان ثوری اینگونه میفرمایند که در کار خودت با کسانی مشورت کن که پروای الهی دارن، خدا ترسن. دومین نکته تجربه است. ما باید با کسی مشورت بکنیم که تجربه کافی رو داشته باشه، توانایی درک و تحلیل مشکل و مسئله و موضوع رو داشته باشه و با اون تحلیل ما رو به سعادت رهنمون بشه. جالبه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام این گونه فرمودند که خداوندان اندیشه و خرد و تجربه و دوراندیشی بهترین افراد برای مشورتند، یعنی کسانی که صاحب تجربه و صاحب عقل بالایی هستند. مورد سوم علم و آگاهی است. پیامبر اکرم این گونه می‌فرمایند که با دانشمندان صالح مشورت کنید و چون برای کاری مصمم شدید اون رو انجام بدید و بر خدا توکل بکنید. مورد چهارم اینه که مشاور باید آزاداندیش باشه، نباید در قید و بند و محدودیت باشه. این نکته بسیار مهمه. اجازه بدید از سیره پیامبر اکرم کمک بگیرم. در جریان جنگ بدر که در سال دوم هجری اتفاق افتاد، پیامبر در کنار اولین چاه بدر اردو زدند، اما یکی از اصحاب پیغمبر به نام ابن منذر اینگونه گفتند که یا رسول الله، آیا به فرمان خدا در این مکان فرود آمدید یا بر اساس مصالح جنگی؟ پیامبر فرمود مصالح جنگی. ابن منذر گفتند پس دستور بدید کنار آخرین چاه که به دشمن نزدیکتره اونجا بریم و اونجا اردو بزنیم. پیامبر پذیرفتند و گفتند این کار به ثواب نزدیکتره.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
و من کلام الله صلی الله علیه و آله الدال على الخير كفاعله. این اهمیت مشورت دادن‌های درست و خوب و دلسوزانه رو نشان میده. کسی که کسی را به کار خیری دلالت بکند مثل خود اون کسی است که کار خیر را انجام داده است، یعنی همون اندازه که اجر و ثواب و برکات و رحمت الهی بر کننده کار خیر متوجه می شود و نازل می شود، همان اندازه برای اون دلالت کننده و راهنمایی کننده هم وجود دارد. خب این نشان می ده که چقدر اهمیت دارد که شما اگر طرف مشورت قرار گرفتید یا ابتداءً خودتون کسی را، مسئولی را، مدیری را، انسانی را به کار خیری دلالت کردید، چقدر این پیش خدای متعال ارزش دارد و اهمیت دارد. نباید این رو دست کم گرفت. اگر در جامعه این حالت به صورت نهادی و عمیق استقرار پیدا کند، خیلی جریان‌های خوب در میان مردم و در جامعه و در کشور پیش خواهد آمد که هر کسی نگاه کنه شما یه کار خیری است که خودتون میتوانید انجام بدید، خب اون رو انجام میدید. کاری است که شما نمیتوانید انجام بدید، شما فکر کنید، دقت کنید، تأمل کنید، کار رو، خیر را جستجو کنید، بیابید و این رو در مقابل پای او قرار بدید. این اهمیت این به همون اندازه ایست که اون کار خیر دارد. قاعدتا نقطه مقابلش هم همینجوره، مشورت میدید کسی رو به یک عمل خلافی، به کار زشتی، به کار توطئه آمیزی، به کار مضری راهنمایی میکنید که میکننم میبینید کسانی هی راه نشون میدن این کارو بکنید اون کارو بکنید با اهداف دنیایی پلید، نه دنیایی سالم، و او هم میره این کار رو انجام میده. این هم از همون قبیله علی القاعده 827.
ایستا بر سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم.
دوستان بزرگوار، جامعه مثل تابلوی نقاشی بزرگیه که هر فرد رنگی منحصر به فرد به اون میده. این رنگ ها وقتی با هم ترکیب میشن زیبایی و عمق بیشتری به تابلو میدن. مشورت همون فرایندیه که این رنگ ها رو با هم ترکیب میکنه. مشورت پلی بین دیدگاه های مختلف، تجربیات گوناگون و دانش های پراکنده. وقتی به هم دیگه مشورت میدیم، در واقع داریم به هم کمک میکنیم تا زاویه های دید خودمونو بزرگتر کنیم، از اشتباهات احتمالی پیشگیری و راه حل های خلاقانه تری پیدا کنیم. وقتی فردی دنبال کمک و راهنمایی، ما به عنوان اعضای جامعه موظفیم با تمام توان به او یاری برسونیم. این یاری رسوندن نه تنها نشون دهنده همدلی و همبستگی ماست، بلکه باعث تقویت اعتماد اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی جمعی میشه.
جامعه وقتی زیبا می شود که من و تو به حقوق هم احترام بگذاریم. همه داستان از اینجا آغاز می شود. خیابان فرهنگ.
دوستان عزیز و بزرگوار، موضوع بحث ما در مورد مشورت بود. برای مشاور وظایف و تعهداتی رو بیان کردیم، اما در این بخش برای کسی که مورد مشاوره قرار میگیره، برای مراجع یا مشورت کننده هم برخی از وظایف رو بیان میکنیم. اول اینکه باید اون مشاور رو امین خودش بدونه و تمام اون موضوعاتی رو که فکر میکنه حائز اهمیت، اطلاعات جنبه‌های مختلف رو در اختیار او قرار بده. این نکته مهمه. دوم اینکه در تصمیم گیری و پذیرش اون مطالبی که بیان شده از عقل خودش هم بهره ببره. این نباشه که هرچه او گفت بپذیره، چون شاید اون کسی که داره به ما مشورت میده بعضی از زوایای پنهان رو که ما بهتر میدونیم اون نتوانه اونها رو خوب ببینه. به همین خاطر در نهایت آنچه رو که فکر میکنیم خودمون درست هست بعد از مشورت انجام بدیم. نکته بعدی و نکته آخر اینه که اگر به خیرخواهی و سلامت رأی مشاور یقین پیدا کردیم، نظر او رو بپذیریم، با نظر او مخالفت نکنیم که باعث هلاکت و پشیمانی خواهد شد. امیرالمؤمنین این گونه می‌فرمایند: کسی که مخالف نظر مشورتی عمل بکنه کارش به پشیمانی و ندامت خواهد کشید. امیدواریم خداوند متعال ما رو جزء رهروان راستین اهل بیت علیهم السلام قرار بده و بتوانیم از مشورت سایر افراد بهره ببریم.
ورود ممنوع. انسان عزیزان موجودی اجتماعیه و بقا و پیشرفتش در گروه تعامل و همکاری با دیگرانه. مشورت یکی از مهمترین ابزارهای این تعامله که به ما کمک میکنه تا از خرد جمعی بهره‌مند بشیم و تصمیم بهتری بگیریم. اما ترک مشورت پیامدهای ناخوشایندی به دنبال داره که میتونه زندگی فردی و اجتماعی ما رو تحت تأثیر قرار بده. به این ترتیب